ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا زندانی بودن یک شهروند سوئدی در ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید سند سپتامبر همان روند مذاکرات ایران با گروه 4+1 است. خبرگزاری فارس از توقیف وبسایت خبری انتخاب خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا زندانی بودن یک شهروند سوئدی در ایران را تایید کرد. پیتر استانو به رادیو فردا گفته است به خاطر منافع و امنیت این فرد اطلاعات بیشتری درباره او فاش نمی‌کنیم، اما بازداشت او را در چارچوب افزایش بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اروپایی در ایران بررسی می‌کنیم. وزارت امور خارجه سوئد نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تایید کرد یک شهروند این کشور از فروردین ماه 1401 خورشیدی در ایران زندانی است و افزوده که در این زمینه در تماسی نزدیک با اتحادیه اروپا است. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز این زندانی را یوهان فلوتروس 33 ساله معرفی کرده بود که به نوشته این روزنامه در مؤسسات وابسته به اتحادیه اروپا چندین سمت داشته است. این تازه ترین مورد شناخته شده از بازداشت یک تبعی خارجی به وسیله حکومت ایران در میانه تنش‌های سیاسی این کشور با غرب است. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور درباره سند سپتامبر را همان روند مذاکرات ایران با گروه 4+1 خواند. به گفته ناصر کنعانی آخرین پیشنویس مذاکرات برجامی در سپتامبر سال 2022 میلادی سال گذشته یا شهریور 1401 آماده جمع‌بندی و بازگشت همه طرف‌ها به توافق برجام بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اروپا را متهم کرد که با محاسبه غلط و با نگاه به اعتراضات داخلی ایران و تحولات اوکراین از نهایی کردن روند آن مذاکرات سر باز زدند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر تابستان سال گذشته با هدف احیای توافق هسته‌ای پیشنویسی را در اختیار ایران و آمریکا قرار داده، اما پس از درخواست ایران برای اصلاحاتی در متن آن ادامه روند گفتگوهای احیای برجام متوقف شد. و خبرگزاری فارس روز دوشنبه از توقیف وبسایت خبری انتخاب از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و ارجاع پرونده آن به مرجع قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش دلیل توقیف انتشار گزارش ویدیویی با عنوان حراج برند ایران بوده که محتوای این گزارش به نوشته خبرگزاری فارس خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های نظام در سیاست خارجی بوده است. در این گزارش ویدیویی به ویژه در نحوه مناسبات با چین و روسیه اشاره شده بود و از آن انتقاد شده. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب در گفتگو با شبکه شرق با اعلام بی اطلاعی از توقیف این رسانه گفت که هنوز به طور رسمی درباره توقیف پایگاه خبری انتخاب حکمی دریافت نشده است. و ما بشنوید که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 61% بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1401 نسبت به شهریور سال پیش از آن خبر داده است. بر اساس این گزارش روز یک شنبه منتشر شده بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشدی 30% به 1248 تریلیون تومان و بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی 90% به 1891 تریلیون تومان اوج گرفته است. اما چگونه چنین اتفاقی می‌افتد؟ حسن منصور استاد اقتصاد:
در اصل بدهی هنگامی پدید میاد که شما تنخواه نداشته باشید برای مصارفتون، یعنی از یک سو تعهدهایی دارید برای مصرف کردن، از سوی دیگر منبعی برای تامین اون ندارید. اونجاست که متوسل به بدهی میشید و بخشی از بدهی ها دولت ناگزیر از طریق تولید پولچاپ پول نا بدهی دولت هن که پدید میاد. به این اعتبار تقریبا همه دولت ها به ملتشون بدهی دارند. به این ترتیب جمهوری اسلامی هم در این قضیه مستثنا از دیگر دولت ها نیست. منتها تفاوت در یه چیز دیگه است: منابع تامین این کسری کجاست؟ مثلا دولت آمریکا ممکنه کمبود داشته باشه بدهی تهیه کنه، ولی این بدهی رو وقتی از دارایی‌های موجود در بازار تهیه میکنه در برابرشون بهره میپردازه، سالانه ده ها و صدها میلیارد دلار فقط بهره بدهی دولت آمریکا میشه. این نوع بدهی اولا صرف موارد تولیدی میشه، دوم این است که چون برای دولت بار خزینه رو داره، در نش دولت‌ها سعی میکنن که کمتر زیر این نوع بدهی ها برند. ولی اونجایی که دولت برای تامین بدهی متوسل به جیب مردم بشود و از صندوق عمومی بره این پولا رو ورداره یا از بانک مرکزی تامین کنه، این در واقع سرشکم میکنه روی قدرت خرید پول و همه مردم رو فقیرتر میکنه. گرفتاری به جمهوری اسلامی در اینه که ایجاد بدهیایی که میکنه عموما بدهیای غیر مولد هستن و از منابعی نظیر بانک مرکزی یا از صندوق توسعه ملی و این نوع منابع تعیین میشن و این به زیان اقتصاد دولت و کشوری.
خب آقای منصور، با این صحبتایی که کردید، سرانجام این وضعیت و به ویژه در دراز مدت اگر بهش نگاهی بیاندازیم، تاثیرش بر اقتصاد کشور و بر تک تک مردم چه خواهد بود؟
ملاحظه بفرمایید، اصلی که در اقتصاد وجود داره اینه که اقتصاد پولی باید در تناسب باشه با اقتصاد کالایی و خدماتی. وقتی اقتصاد پولی یعنی جنبه پولی اقتصاد پیشی بگیره از جنبه واقعی اقتصاد که کالاها و خدمات موجودن، در این صورت ایجاد تورم میکنه. در نتیجه دولت‌ها اگر ایجاد دین ایجاد بدهی بکنند و اون رو صرف سرمایه گذاری بکنند، در این صورت اونم محاسباتی داره، هر اندازه نمیشه انجام داد، ولی در این صورت کاملا موجهه. شما ببینید وقتی به بانک مراجعه میکنیم برای وام گرفتن، میگیم من وام میخوام از شما، بانک میپرسه برای چی میخوای وام رو، بهشون من نشون میدم که میخوام برم خونه بخرم یا میخوام فلان کسب و کار ایجاد کنم، و اونا ارزیابی میکنن که من اگر 1 میلیون دلار از ما بگیرم، فرده 1 میلیون دلار من بیشتر سود خواهد داد یا ضرر خواهد داد. اگر ببینه بیزنس سوداوریه، این بدهی رو خواهم پرداخت. ولی وقتی شما به بانک بگی که من از شما قرض میخوام خرج بکنم، میخوام برم خرج بچه هم بکنم، یا میخوام برم خرج سفر خودم بکنم، یا بدتر از اون چون تریاکی هستم میخوام برم افیون بخرم و بکشم، طبیعی است که هیچ بانکی هیچ وامدهی برای شما وام نخواهد داد. در چنین شرایطی شما وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، مسئله اینه ما مدام اضافه میشه و بالاخره از کجا با تامین بشه؟ چون درآمدها وصول نمیشه، این از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی، یعنی هر روز اون پولی که در جیب مردم، کارگر، کارمند، دیگر اقشار مردم قرار داره، قدرت خریدش کم میشه. برای اینکه دولت ایجاد پول میکنه برای این بدهی. از سوی دیگر همین دولت بیش از 70,000 پروژه بزرگ اجرا نشده و نیمه کاره داره که در معرض پوسیدن قرار دارن. یعنی اگر وام رو بگیره و در صرف بودجه های عمرانی بکنه در راه درست و متدهای درست، در این صورت قابل فهمه و این بدهی زیان نداره، سود میاره. در حالی که در مورد ایران کافیه به بودجه دولت نگاه کنید، بخش بزرگ از این بودجه های انگلی است، یعنی بودجه برای انواع حوزه های خواهران برادران از حرفا، بودجه برای گشت ارشاد برای اونایی که فقط برای ایجاد مزاحمت بودجه صرفشون میشه. اینا بودجه های تولیدی نیستن، اینا بودجه های ایزایی هستن، اینا بودجه های غیر مولد هستن، اینا بودجه های اون مرد تریاکی هستن که برای تریاکشون اینو صرف میکنن. مشکل جمهوری اسلامی در اینه وقتی این بدهی که پدید میاد صرف امور تولیدی و ایجاد ثروت نمیشود، ناگزیر فقط ایجاد تورم میکنه. وقتی ایجاد تورم میکنه، قدرت خرید مردم رو کم میکنه، مردم رو هر روز فقیرتر و فقیرتر میکنه. شما این قضیه رو در آمارهای خود جمهوری اسلامی تگه چند سال گذشته به عیان میبینید که هر هزینه‌ای که دولت میکنه، مردم رو فقیرتر و پول رو کمرنگتر میکنه. ادامه کار افلاس ملیست، عملا افلاس دولتی حاصل شده، ملت و کشور رو به سوی افلاس داره میبره.
از حسن منصور، استاد اقتصاد، میشنیدیم. و اما مقامات ارشد آمریکا روز یکشنبه با هدف فرونشاندن نارامی‌ها در سوریه عازم منطقه شدند. از آنجایی که قبایل عرب و کرد در استان نفتخیز دیرالزور با هم اختلافاتی دارند و مسائل بحرانی دیگر هم در جریان است، بشنویم از شاهین بشیری.
گزارش های رسیده از سوریه حاکی از این است که تظاهرات علیه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور همچنان در شهر سویدا در جنوب سوریه ادامه یافته است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش می‌دهد که گروه‌هایی از شهروندان برای شرکت در تظاهرات مردمی به سمت میدان مرکزی شهر سویدا رفته و در آنجا تجمع کردند. این مردم در شعارهایشان خواستار سرنگونی رژیم بشار اسد و آزادی بازداشت شدگان، بهبود وضعیت معیشتی و احقاق حقوق مشروع خود شدند. آنها همچنین بر اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل پافشاری کردند. قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل در 18 دسامبر 2015 برای پایان دادن به جنگ سوریه صادر شد و در واقع به عنوان نقشه راه پایان بحران سوریه از آن یاد می شود. در این قطعنامه که بر آتش بس و حل و فصل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد، تشکیل یک دولت وحدت ملی در سوریه پیش بینی شده و خواستار توقف فوری حملات علیه اهداف غیر نظامی شده است. همچنین این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای بر اساس نتایج انتخاباتی آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی جدید شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در تشریح تداوم اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تظاهرات از 15 ماه اوت در سوریه شروع شده، به خصوص در شهرهای جنوبی. علتش هم شرایط اقتصادی است و به خصوص اینکه از 10 روز قبل تقریبا قیمت بنزین هم گرون شده، چون یارانه ها رو برداشته دولت اسد. ولی خصوصیت اصلی این تظاهرات که توجه افکار عمومی رو جلب کرده در حقیقت این بوده که منطقه اصلی که این تظاهرات بوده استان سویدا هست. استان سویدا از نظر سنتی همیشه ساکنانش طرفدار بشار اسد بودن یا به عنوان طرفدار بشار اسد تلقی می‌شدند، چون اکثریت ساکنان یا اکثریت قریب اتفاق ساکنان این استان دروزی ها هستند و به همین دلیل هم هست که تا به حال نیروهای نظامی اسد وارد عمل نشدند، ولی آماده باش بهشون دادن در پادگاه‌هاشون که اگر به جای خطرناک رسید نیروها وارد خیابون بشن. ولی از نظر سیاسی این تظاهرات برای اسد خیلی گران تمام خواهد شد، چون به هر حال یکی از پایه‌های اصلی پشتیبانی از اسد در بین مردم بودند که به علت شرایط اقتصادی کم کم این پشتیبانی هم داره از بین میره و این تظاهرات به شهر سویدا محدود نشده، حتی به دیگر شهرها هم انتقال پیدا کرد.
در تحولی دیگر، به گزارش رویترز، مقامات ارشد ایالات متحده روز یکشنبه با سفر به استان نفتخیز دیرالزور در شرق سوریه تلاش کردند تا قیام قبایل عرب علیه حکومت کردها در آن منطقه را برای جلوگیری از بی‌ثباتی در شمال غرب سوریه فرو بنشانند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ایتان گولدریج، یکی از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا در امور سوریه، و سرلشکر جوئل بیول که رهبری ائتلاف ضد داعش را بر عهده دارد، با رهبران قبایل عرب و نیروهای دموکراتیک سوریه دیدار کردند و با آنها بر سر بررسی نارضایتی‌ها در منطقه برای کاهش فوری خشونت‌ها به توافق رسیدند. رهبران قبایل عرب میگویند که شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق پس از بیرون راندن گروه داعش از آن منطقه، بزرگترین چاه‌های نفت سوریه را در اختیار خود گرفته و دست روی ثروت آن گذاشتند. آنها همچنین از تبعیض علیه خود به نفع کردها شکایت دارند، اتهامی که نیروهای دموکراتیک سوریه آن را رد میکنند.
به پایان این بخش میرسیم. خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این مجله، این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید سری بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو اونجا دنبال کنید. عزیزان، خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید. گزارشی هم که شنیدید از همکارم شاهین بشیری بود و اجازه بدید که شماره واتساپ رادیو فردا رو براتون اعلام کنم: 2420-725-970-30. شماره یه که میتونید از طریق اون به راحتی و رایگان صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید.